بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ملاحظه فرمودید که بنابر اینکه الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده باشه، این ثمره‌ای که برای نزاع صحیحی و اهمی بیان شد اینجا جریان پیدا نکرد و روی این که الفاظ معاملات علیکم السلام برای اسباب وضع شده باشه، یعنی ما بگیم بین اجاره، هبه، صلح، اینها برای اسباب وضع شده، همانطوری که صحیحی میتواند به اصالت الاطلاق تمسک کند، اهمی هم میتواند. خلافاً للامام رضوان الله تعالی علیه که ایشون فرمودن روی قول به این که برای اسباب وضع شده باشه، صحیحی نمیتواند به اصالت الاطلاق تمسک بکنه. حالا فرض دوم بعد این است که ما قائل شویم به این که این الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده، کما این که جل علما قائل به این هستن. مرحوم شیخ انصاری و منتبع شیخ انصاری اینها قائلن به این که این الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده. دی به معنای عقد البیع نیست، دی به معنای اون ملکیتی است که با ایجاب و قبول محقق میشه، یا به تعبیر ما که عرض کردیم ملکیت مسبب نیست، مسبب واقعی اون تملیک انشائیه. اجارم همینطور، اون چه که لفظ اجاره برای اون وضع شده مسبب از عقد اجاره است. مرحوم نایینی در کتاب اجود و تقریرات فرمودن که تمام مطلقات وارده در قرآن و سنت، تمام اینها دلالت بر مسببات داره. در احل الله البیع، کلمه بیع نظری به عقد البیع نداره، بلکه نظر دارد به اون مسبب. گاهی اوقات از مسبب تعبیر میکنن به حاصل مصدر، تعبیر میکنن به اسم مصدر، اون ملکیت حاصله از ایجاب و قبول. احل الله البیع یعنی خداوند حلال فرموده. حالا یه بحث مفصلی هم هست که آیا این هلیت هلیت تکلیفیت یا این هلیت هلیت وضعیه، که حالا ربطی به بحث ما نداره. احل الله البیع این روزه در بین کلمات فقها ها غالبا هلیتش رو هلیت وضعیه می دانن و می گوین یک دلیل امضاییه، خداوند بیع را حلال کرده یعنی امضا کرده، بیع را هم خداوند نافذ می دانه. وقت بیع یعنی چی؟ یعنی همان مسبب، همان ملکیت، همان حاصل مصدر. در تجارت هم انتراز کلمه تجارت هم باید حمله بر مسبب بشه. در النکاح سنتی، خب النکاح سنتی این کلمه نکاح رو باید هم بکنیم بر مسبب، که مسبب یعنی اون زوجیت انشائیه، اون زوجیتی که منشأ واقع میشه. با انشأتو و قبلتو انشا میکنیم زوجیت را، زوجیت میشه مسبب. در فرمودن که پس بعد از این که یک کبرای کلی فرمودن تمام مطلقات وارده در قرآن و سنت، اینها دلالت دارد بر مسببات. فقط یک مورد رو آمدن احتمال دادن اولا که این دلالت بر اسباب بکنه، بعد اون رو هم جواب دادن. فرمودن که در بین این مطلقات فقط این آیه شریفه عقود العقود، این عقد دیگه ظهور در اسباب داره دیگه، کلمه عقد اصلا درش هم عقود العقود، عقود ظهور در اسباب داره. این رو به عنوان احتمال فرمودن. بعد آمدن فرمودن که حق این است که در عقود العقود، این عقود هم مراد مسبب از عقده نه خود عقد. چرا؟ به قرینه اوفو، اوفو صیغه امره، صیغه امر دلالت دارد بر وجود، واجب است. چی واجب است؟ وقا، وجوب الوفا به خود عقد معنا نداره. چرا؟ چون عقد یعنی ایجاب و قبول، یه چیزیست که آمین الحصوله. الان دعفو و اشتریتو گفته می شود و تمام میشه. و بعد از این که بیت و اشترایت رو تمام شد، این الفاظ متصرم الوجود هم تمام میشه. تمام که شد به چی وفا بکنن؟ پس وجود وفا تعلق پیدا میکنن به یک چیزی که قابلیت برای بقا داره، و اون چه که قابلیت برای بقا دارد عبارت از مسبب از عقده. اما خود عقد یعنی همون سبب قابلیت برای بقا نداره. لذا در نهایت فرمودن اوفو بالعقود هم به قرینه کلمه اوفو باید عقود رو هم ببر مسببات بکنیم. بنابراین نظر شریف ایشون این است که همه مطلقات وارده در قرآن و در روایات، اینها دلالت دارد بر مسببات. با ایجاب قبول میرسیم به مسبب. خیلی خوب، خود ایجاب و قبول که همه از بین رفت، این دو بیت و اشترک تمام شد. بعد از ایجاب و قبول چی آمده؟ ملکیت انشائیه. و همین ملکیت انشائیه بگیم کلمه احل الله بی، یعنی خداوند این ملکیت انشائیه رو انشاء کرد. خیلی خوب، همین رد و بدل هم ملکیت انشائی است دیگه. حالا ما این جای رو قبول رو به عنوان مثال داریم میگیم، در معافا با همین اعطا و عقص اون ملکیت انشائی محقق میشه در باب معافا. میخواییم بگیم که این رو مرحوم شیخ هم در مقاصد داشتن، این احل الله دی، دی رو آیا هم کنیم بر سبب دی یا هم کنیم بر مسبب؟ الان در مقام بحث در این هستیم. چرا؟ بله، یعنی ملکیت رو به هم نزن. اوفو یعنی این ملکیت حاصله که خودش صلاحیت بقا دارد شما استمرارش بده، این رو به هم نزن. اما وقاع در ایجاب و قبول یعنی چه؟ به دیت و اشترک تو اصلا وقاع معنی نداره. ایجاب تمام شد، پایبند به چی باشه؟ یعنی دیت و اشترک تو تمام شد، شما میخواید وفا بکنید، ده به تو و اشترایی تو معنا نداره. وفا به اون چه که اثر این به تو و اشترایی تو، یا به تعبیر دقیقتر اون چه که مسبب از این به تو و اشترایی تو. با به تو و اشترایی تو یه ملکیت انشائی آمد. البته حالا عرض کردیم ما در بحث گذشته، در دو بحث گذشته گفتیم دیگران آمدن مسبب رو اون ملکیت اعتباریه که اعتباریه اغلاییه از قرار دادن. ما عرض کردیم اینطور نیست، مسبب اون ملکیت انشائیه. چه این ملکیت انشائیه موضوع می شود برای اعتبار اغلا. اغلا میان این ملکیت انشائیه رو اعتبار می کنن. حالا میخواییم بگیم وجود وفا به چی تعلق پیدا میکنه؟ یه چیزی تعلق پیدا میکنه که قابلیت وفا و قابلیت بقا داشته باشه، و اون عبارت از ملکیت انشائیه. اما خود انشا این قابلیت برای بقا و وفا نداره. داره میگیم ظاهرش همینه که حقوق یعنی همون ایجاب و قبول، اما با دقت و تأمل به قرینه کلمه اوفوی باید حقوق رو معنا کنیم غیر مسبب من الحقوق. داریم همین رو اثبات میکنیم، بگیم به قرینه کلمه اوفوی باید بگیم مراد از حقوق خود عقد نیست، خود عقد که ایجاب و قبوله فی نفسه قابلیت برای بقا نداره، مراد مسبب از عقده. البته نکته ای که فقط هست اینه که مرحوم محقق ناینی خب یک ادعای کلی کردن، فرمودن همه مطلقات وارده در قرآن و سنت دلالت بر مسببات دارن و اوفو بالعقود رو هم این چنین خودشون طوری توجیه کردن که دال بر مسبب باشه. ولی خب ما نمیتونیم بگیم که واقعا هم همین طوره، چون این نیاز به این داره که انسان همه مطلقات قرآن و سنت که در الفاظ معاملات واقع شده همه رو انسان بررسی کنه، ببینید که آیا این چنینه. مثلا در این آیه شریفه که در باب رحم واقع شده، بر رهانون مقبوزه، این رهانون یعنی بگیم این مسبب من الرحم، یا شاید رهانون ظهور در چی داشته باشه؟ سبب داشته باشه. این نیاز داره به این که خود شما هم یه مقداری بررسی کنیم. من در ذهنم هست که در همین بحث صحیح و عمل در اوائل بحث با مرحوم نائینی فرمودن که ما در الفاظ عبادات فرمودن، در عقیم و صلات و اینها فرمودن ما در الفاظ عبادات آیهی یا روایتی که در مقام بیان همه خصوصیات باشه و ازش اطلاق رو ما استفاده کنیم نداریم، که اونجا ما عرض کردیم هم امام به ایشون نقض وارد کرده، هم مرحوم آلکویی نقض وارد کرده، همه آمدن گفتن نه آیات فراوانی داریم و نمونه هایی رو آوردیم. علی‌ای‌حاله یک چنین ادعای کلی مقداری مشکله. این نیاز به این داره که دونه دونه آیاتی که در معاملات بالمعنی الاعمه، که یکیش همین آیه فلهان المعبوده است که به ذهن من خطور میکنه که ظهور در سبب داره، و مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب در یک جایی به اطلاق این رهان و مقبوزه استدلال میکنه و میگوید همانطوری که رنگ با لفظ و با سیده واقع میشود، رنگ با معاطات هم واقع میشه. خب این تشت از این میکنه که مرحوم شیخ و رهانون رو هم ببر سبب کرده. علا کل حال یک سری آیاتی که خیلی مورد ابتلاعه، مثل احل الله البیت، مثل تجارتن انفراد، مثل اصله و جائزون که روایت، یا انکاه و سنتی، اینها رو ما شکی نداریم که دلالت بر مسببات داره. خب حالا که تا اینجا مسئله روشن شد، یه انصراح اصل بحث ما نتیجه میگیریم تا اینجا که شارع مقدس مسببات را امضا فرموده. خب اگر ما یک سببی را یقین داریم که سببیت برای این مسبب داره، مثلا یقین داریم جیه عربی سببیت دارد برای این مسبب، خب اونجا موردی که ما یقین داریم که یه چیزی سببیت داره، اینجا میگیم که امضاء مسبب امضاء سبب هست. آیا در موردی که در سببیت یک سبب ما شک داریم، میتوانیم از راه امضاء مسبب سببیت اون سبب مشکوک را درست کنیم یا نه؟ ما شک داریم که آیا با عقد فارسی جی واقع میشه یا نه؟ شک داریم آیا با معاقا جی واقع میشه یا نه؟ اینجا که شک پیدا میکنیم در سببیت این سبب، آیا بحث اینه؟ آیا میتوانیم بگیم چون شارع مسبب را امضا کرده، بیاییم بگیم امضاء المسببه اقتضا میکنن امضاء جمیع اسباب را؟ یک چنین اطلاقی از چه استفاده بکنیم؟ بیاییم بگیم احل الله البیت وقتی شارع مسبب را امضا کرد و نیامد یک سبب خاص را معین بکند، این اطلاق داره، پس جمیع اسباب را هم امضا کرد. از کلام هدایت المسترشدین و از کلام شیخ انصاری در مکاتب استفاده میشه که امضاء المسبب امضاء السبب. اگر شارع آمد یک مسببی را به نحو مطلق امضا کرد، فرمود احل الله البیت، و نیامد یک سبب معینی را معین بکند، شارع نیامد بفرماید نفرمود که من امضا می کنم بیع مسبب از صیغه عربی را. وقتی این چنین شد که یک سبب معینی را معین نفرمود، اطلاق اختضا می کند که امضاء مسبب امضاء جمیع اسباب باشد. در مقابل یک اشکالی شده، اشکالی که در اینجا شده و ما این نتیجه ها را عرض کنیم، اگر امضاء مسبب امضاء سبب شد نتیجه می گیریم هر چیزی که سببیت عرفش یقینیه، عرف دیگه فارسی رو میگه بیان، معاصر رو میگه بیان، اما سببیت شرعیش برای ما مشکوکه، میتوانیم به اصالت الاطلاق در این آیه شریفه استدلال بکنیم و بگیم از نظر شرعی هر آنچه که سببیت عرفی دارد سببیت شرعی هم داره. این نتیجه فرمایش شیخ. اون وقت نتیجه این می شود فرقی نمی کند که ما برای تمسک به اصالت الاطلاق قائل شویم به اهم یا قائل شویم به صحیح. همونطوری که اهمی می تواند به اصالت الاطلاق تمسک کند، صحیحی هم میتواند به اصالت الاطلاق تمسک کند. در مقابل فرمایش شیخ یک اشکال مهمی و اون این است که ما وقتی مراجعه میکنیم به عرف میگوید اگر کسی که مسبب رو امضا کرده نظری به سبب نداره، فقط متکفل بیان و امضاء مسببه اما نظر ندارد به سبب، او اینجا میگه امضاء مسبب امضاء سبب نیست. مثلا ببینید قاضی نظرش این است که این محکوم باید کشته شود. خب اگر آمد حکم کرد به وجوب قتل این محکوم، آیا اون کسی که مجریه میتونه بگه که خب حالا که قاضی و یجب و قتل هذا شخص، ما بیاییم بگیم به ایه سبب امکان؟ یه سببش این است که آتیش بزنیم اون، یه سببش این است که او رو از کوه بیاندازیم، یه سببش این است که او رو خفه کنیم، یک سببش این است که او قبول نمی کنه این رو. او دیگه این متکلم در مقام امضاء مسبب بوده فقط و نظری به اسباب نداره. حالا که نظری به اسباب نداره، امضاء مسبب دیگه امضاء سبب نیست. بنابراین مرحوم شیخ انصاری به هدایت المستشهدین ببینید ما اونجایی که قرینه الان دیگه قرینه نیست، ببینید همین عرض میگه که اگر قرینه باشد در این که نظر به سبب داره، مثلا میگه که تو برو بر من آب بیان، این نظرش هست که به هر جور مونده این معمول بره آب بیاد، اونجایی که قرینه هست خب امضاء مسبب امضاء سبب هست، اما اونجایی که قرینه نیست امضاء مسبب امضاء سبب نیست، جزء عرفی هم هست. بنابراین نتیجه این میشه احل الله به فقط مسبب و امضاء کرده اما کاری به سبب نداره، کاری به اینکه این صیغه فارسی باشه عربی باشه قول باشه، بیل باشه، بالغ باشه، نابالغ باشه، حال اینجا اصلا نظری نداره. وقتی که نظر نداشت دیگه امضاء مصوب، امضاء سبب نیست. در موقع نه، ما این طرف اینجا میگیم بگیم اگه قرینه اصلا نباشه، هیچ قرینه نباشه، فقط من بشنوم که مولا گفت اقتل هازا، اگر مولا گفت اقتل هازا قبل مسبب از خاره اموره، با چاقو میشه اون رو کشت، با خفه کردن میشه کشت، با سوزاندن میشه کشت. آیا بتونی بگید این مولا نظر داره به اینکه از هر فردی میخواد باشه؟ مفیدت نداره این حالا ما داریم میگیم که اگر قرینه ای نبود در این که نظر به سبب داره، این رو داریم در این فرض میگیم، دیگه اونجایی که قرینه داریم برای این که نظر به اسباب داره امضاء مسبب امضاء سبب، اما اونجایی که قرینه نداریم نه. فقط یک استثناء میشه، فقط اونجایی که قرب میگه اگر متکلم نظر به سبب ندارد امضاء مسبب امضاء سبب نیست، یک استثناء داره. اون استثناء جاییست که یک سببی قدر متیقن باشه. مثلا در همین مثال قدر متیقن این است که اون رو با گلوله اگر بکشن مانعی نداره، این یکی از اسباب یقینیت برای قدر. فقط از این قانون که میگیم امضاء المسبب لا يدل على امضاء السبب، یه مورد استثناء میشه، اونم اونجایی که سببی سببه متیقن باشه. این اشکال خب سبب میشود که دیگه ما اصالت الاطلاق در اسباب را نتونیم جاری بکنیم. چه باید کرد حالا برای جواب از این اشکال؟ یک راه حلی رو مرحوم نائینی فرموده و یک جوابی رو مرحوم محقق خونی اعلی الله مقامه الشریف فرموده. حالا راه حل مرحوم نائینی رو عرض بکنیم. ایشون همانطوری که قبلا آمدیم عرض کردیم، ایشون آمده اساس بحث رو به هم ریخته، فرموده اصلا در باب معاملات ما مسئله سبب و مسبب نداریم، خاطی این بحث کنیم که آیا امضاء المسبب امضاء السبب هست یا نیست. ایشون فرموده است در باب معاملات مسئله از قبیل آلت و زود آلت. قبلا فرمودن فرق بین سبب و مسبب و آلت و ذل آلت اینه، در سبب و مسبب بعد از تحقق سبب، بعد از اینکه نار آمد، یک اراده مستقلی برای تعلق به مسبب لازم نیست. مسبب خودش خود به خود متولد میشه، تولید میشه. اما در باب آلت و ذل آلت ممکنه آلت باشه. مثال میزنن به چی؟ چاقو، یا مثال میزنن به قلم. آلت باشه اما ذل آلت کتابته یا قطع و بریدن در چاقو هست، تا اراده مستقل نباشه تحقق پیدا نمیکنه. فرق دوم این است که در سبب و مسبب ما دو تا وجود داریم، در آلت و ذل آلت هر دو موجودن به وجود واحد. این طور نیست که در حین کتابت یک وجودی برای کتابت باشه مستقل، یک وجودی هم برای آلت باشه. فرمودن که حالا اینکه دو تا خوب دقت کنید، ایشون به ذهن شریفشون رسیده این مسئله که امضاء المسبب امضاء السبب اونجاستی یک سبب مسببی باشه جو وجود باشه آمدن فرزن ما یه کاری میکنیم که اصلا بگیم یه وجوده اگر یه وجود شد دیگه امضاء و احده ما ملازمه با امضاء دیگری در مسبب و سبب چون دو وجوده او امضاء المسبب را امضاء و سبب نمیدانه اما در عالم و ذل عالم چون یک وجوده او امضاء و احده ما را امضاء دیگری میدونه چون یه وجوده و وقتی یک وجود شد مسئله این چنینه در چی؟ خیلی خوب ایشون یه جور وجود شکلیه باید نگیم که بین عقد به ایجاب و قبول و ملکیت نگیم عقد به سبب ملکیته ایشون برمان خلطه باید بگیم عقد به چیه؟ آلت برای ملکیت ملکیت و عقد یه وجود داره امضاء ملکیت همون امضاء عقد خیلی خوب به حالا این اونجا رو مقنای قوم گفتن اینجا میگن که تمام اطلاقات ظهور در مسبب حالا به جای مسبب میگه ذو العالم وجودش یکیه اما دو تا جهته ببینید اینجا این قلم که داره می نویسن از حیث این که قلم و وسیله نوشتن بهش میگیم عالم از حیث این که این سیاهی ها رو داره رو کاغذ میاره بشون کتابت داره انجام میشه کتابت با این قلم یه وجود داره اما دو جهت داره به یک جهت بشون میگیم آلت به یک جهت بشون میگیم زل آلت این فرمایش ایشون میخوایم ببینیم آیا اون مشکله رو حل میکنه یا نه مشکله از اون مثال قبل همیشه در ذهنتون باشه مشکل این است که اگر یک مسببی دارای اسباب متعدده بود اگر متکلمی مسبب را امضا کرد گفت میگه امضا مسبب امضا سبب نیست ایشون برای اینکه این مشکل را حل کنن فرمودن به جای سبب و مسبب بگیم آلت و ذل آلت تا امضا یکی ملازمه با امضا دیگری باشه این اگر خوب دقت کنید این اشکالش واضح فرمایش ایشون به نظر ما این بیان اشکال رو حل نمی کنه این بیان اشکال رو حل نمی کنه به دلیل این که ما فرض اشکالمون در جاییه که قول میگه اگر متکلم نظر به نتیجه دارد و نظر به طریق رسیدن به اون نتیجه نداره حالا شما میخوای اسم طریق رو بذار سبب میخوای اسم طریق رو بذار آلت اون چه که محط اشکال اینه که ما وقتی به قرب مراجعه میکنیم میگیم اگر یک نتیجه ای این نتیجه طرق متعدده وجود دارد برای رسیدن به این نتیجه آیا امضاء نتیجه ملازمه با امضاء طرقه؟ قول بگه در صورتی که متکلم نظر به این طرق نداره امضاء نتیجه ملازمه با امضاء طرق نیست اصلا ما اسم طریق و نتیجه میذاریم نه سبب میگیم نه مسبب نه آلت میگیم نه ذل آلت میگیم محط اشکال اینه لذا با بیان ایشون این اشکال حل نشود حالا یک بیان